چه آنهایی که مانده بود از دوران شوروی و چه آنهایی که از بین رفتند و بازسازی کردند، نو کردند. یعنی مثل خود نوروز نو شد. الان جز در تاجیکستان معاصر، در تاجیکستان امروز برگزاری مراسم دولتی نوروزی هم ما داریم. ما هر سال رئیس جمهور تاجیکستان در محلی به اسم نوروزگاه مردم رو جمع میکنه، سخنرانی میکنن، میان تبریک میکنن، مراسم موسیقی، مراسم رقص و پایکوبی و اسب دوانی و
نقش زبان و ادب فارسی چیه؟ چه در شعرخوانی هایی که دور سفره هفت سین دارن، حالا چه در موسیقی هایی که ما در نوروز میخوایم بشنویم در بهاریه هاشون، فارسی چقدر نقش داره زبان ما؟
این زبان ما که فرمودید منظور همه ما،
همه ما اون ملت. آره، که شما
چون به هر حال ببینید موسیقی که بدون شعر نمیشه، شعر بدون موسیقی نمیشود، به خصوص در تاجیکستان که پیوند عمیقی دارد شعر و موسیقی. این از که یک پیوند جدا نشدنی دارد. از این جهت شعرهایی که در ادبیات کلاسیک ما هست، بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، یا در مورد شعرهایی که در مورد نوروز هست، اینها بیگانه نیستن با این، حتی شاید از ما بیشتر آشنا هستن، به خاطر اینکه ما شاید به مناسبت‌های قدری سستی کردیم در امور گسترش ادبیات کلاسیک.
ریشش جناب غریبی میتونه این یک جنگی باشه با اون اتفاقی که در مورد خط نوشت‌ها و نوشتارشون افتاده و خواستن فارسی رو نگه دارن، چون یه عرقی بهش داشتن، بیشتر می‌خواستن حفظش.
همینطوره، همینطوره. به هر حال می‌دونید که در تاجیکستان در یک دوره‌ای بود که تمام کسانی که خط و زبان فارسی می‌دونستن و از باسوادان بودن جزء مجرمین بودن در دوره استالین، و ما یک اصطلاحی داریم به اسم کولک‌گردانی. کولک‌گردانی کسانی بود که خط نیاکان می‌دانستند و اونا رو به سیبری تبعید کردن، اونجا رها کردن تا هر جوری درست زنن یا بمیرن یا زنده بمونن. این است که حتی کسی اگر یک صفحه خط فارسی رو در خانه کسی پیدا می‌کرد، اون در واقع سند جرمش بود. این است که داستان‌های زیادی هست در مورد کتاب‌سوزی‌هایی که در نسخه‌های خط فارسی رو اونجا از بین بردن و نتیجه شد که موفق نشدن.
یعنی چون مایه ادب فارسی خیلی قوی تر از زور امثال
همینطوره. یعنی حتی من یه وقتی فکر میکردم که این ترانه های خلقی، ترانه های مردمی که اونجا زیادم هست، این در واقع رشد اون به دلیل این بوده که قسمت مکتوبش راهش بسته بوده و روی آوردن به ادبیات شفاهی. این است که ما میبینیم یکی از واقعا غنی ترین گنجینه های ادبیات شفاهی ما در رباعی، در دو بیتی، در شعرهای مردمی همون در تاجیکستان موجوده و کارهای خوبی هم انجام شده.
نگاهشون به اشعار رودکی بزرگ، به شاهنامه.
شاهنامه تا همین دوران شوروی در واقع کابین همسرانشون بود و بنان یکی از همینطوره. واقعا میگفتن که به اندازه یک قیمت یک شتر ارزش داشت براشون شاهنامه.
جزء مهریه است.
جزء مهریه بود، بله، شاهنامه. و اگر همون اشعار ادبیات دوره معاصر پیش از استقلال رو ببینیم، اون اندوه و آه و اشتیاقی که در مورد شاهنامه و در مورد استاد فردوسی و شیراز و سرزمین مادری، مام میهن. وقتی صحبت از مام میهن در تاجیکستان میشه، منظور ایرانه. یعنی
ایران، ایران باستان،
ایران فرهنگی، ایران فردوسی و یعنی اشتیاق، آه و اشتیاقی که دارن هنوز به اون ایران فرهنگی. من اوایل که رفته بودم در اکثر شش مقام هایی که میخواندن در تاجیکستان، در تاجیکستان دو سبک موسیقی رواج داره: شش مقام و فلکخانی. شش مقام مال منطقه شمال و فلکخانی جنوب. فلکخانی آزرده بودن از فلک و روزگار و در واقع دور گردونه، و شش مقام هم موسیقی در واقع درباری
که شادتر.
شادتر در اکثر اون شعر فلک خانی ها یا شش مقام ها میدیدی که در واقع مخاطب اصلی مادر بود، و مادر به معنی مام میهن، و مام میهن یعنی ایران بزرگ فرهنگی.
این ناله ها و این فلک خانی ها،
این جدا شدن ها، این دور افتادن ها از اصل خیش و این اشتیاق به وصل، اینها همه جزئی از فرهنگ معاصر تاجیکان است.
به عنوان آخرین سوال، خب ما این افتخار خواهیم داشت برنامه بعد در هفته بعد هم در خدمت شما خواهیم بود.
من در خدمت.
اما جناب آقای غریبی، آیا پژوهشگاه فقط با متخصصین و افراد خاص و دانشمندان در تعامله یا نه؟ مردم تاجیک هم با این پژوهشگاه در ارتباط، هم مردم عادی؟
بله، سوال خوبی هست. این ما در واقع با نخبگان تاجیک و با اهالی علم و فرهنگ و ادب در تماس هستیم که اونها رابط ما هستند با مردم. یعنی من میام دو بیتی های خانم گلرخسار رو گردآوری میکنم، منتشر میکنم، رونمایی میکنم، بعد خوانندگان و تو کوچه و بازار و مردم میخوانند و لذت میبرند و یعنی مخاطبای اصلی ما اونور میشن. یا برعکسش، گویش های مردمی رو گردآوری میکنیم، میایم اینجا پژوهشگرها اهل فن جمع میکنن به صورت در یک طبقه بندی علمی و منتشر میشه برای نخبگان. یعنی یک مسیر رفت و برگشتیه. من این نکته رو اضافه کنم که در تاجیکستان پژوهش های خوبی هم در مورد آیین های نوروزی و نوروز و چه در خود تاجیکستان چه در
ایران بزرگ
یا در تاجیکان و ازبکستان. میدونید که بخش زیادی از تاجیکان ما در سمرقند و بخارا هستند، شهرهایی که الان جزء کشور ازبکستان هستند. خوشبختانه در سال گذشته بعد از مدت ها روابط سیاسی این دو کشور با هم مناسب شد و برای ما هم مژده ای بود که این دو کشور که بخش زیادی از معارف و دانش ایران فرهنگی رو بر دوش میکشه با هم یکی شدند و رفت و آمد بینشون عادی شد. و خود تاجیکان سمرقند یا بخارا خب آیین‌های نوروزی خاصی دارن و اونها هم برای خودشون کارهایی کردند و میکنن که جای مطالعه و تحقیق داره.
خدا رو شکر. سپاسگزاریم از شما آقای دکتر. آرزو میکنیم که خب تعطیلات خوبی رو سپری کنید و خدا عمر بده که در جلسه بعد، هفته بعد هم در خدمت شما باشیم.
تشکر از شما.
گفتگوی بنده رو شنیدید در این بخش با آقای دکتر حسن غریبی، رئیس پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی در تاجیکستان. همچنان همراه پارسی گویان بمانید.
از آن که دل بردمی به فکر ما نباشه، در این بهار ای سرم بیا و آشتی کن، که جنگ و کین با من از این روا نباشه. چرا عزیزم دل مرا از کین خستی؟ اگر که با این دل حزین تو عهد و بستی، از هستی.
همراهان عزیز پارسیگویان در نوروز هستیم و خیلی خوبه که با یکی از هنرمندان خوب کشور افغانستان، خواننده های افغانستان صحبت کنیم پیرامون موسیقی افغان در نوروز. سلام میکنم به جناب عارف جعفری عزیز، خواننده اهل افغانستان که در کشورمون نامی آشنا هستن.
درود بر شما، سپاس از این که این فرصت را دادید که در خدمت شما عزیزان و شنونده های عزیز این رادیو باشم. که
من یادم رفت تبریک بگم به شما سال نورو.
زنده باشین. من تبریک میگم خدمت شما و تمام شنونده های رادیوی شما که صدای ما رو میشنوند. سال نو انشالله که سالی بسیار خوب و پربرکتی در پیش روی داشته باشه.
انشالله. فرصت کم، زود بریم سر اصل مطلب. میخوایم در مورد ویژگی های موسیقی افغانستان، به خصوص ترانه های نوروزی و موسیقی که در این ایام ما میشنویم برامون بگید.
عرض کنم که افغانستان، در افغانستان نوروز جایگاه به خصوصی داره و این فرهنگ نوروز در ترانه‌ها و موسیقی های مردم، به خصوص موسیقی های محلی و فولکلور بسیار جای داره و از سابق و تا هنوز هم این ترانه‌ها تکرار میشه و خواننده های فراوان اینها را میخوانند. از آن جمله ترانه معروف ملا محمد جان هست که بر اساس یک داستان واقعی و عاشقانه است که در هرات افغانستان اتفاق میفته که رفت پیدا میکنه به مزار. مزارم چون محل برگزاری اون جشن بزرگ نوروزی هست، نام مزار هم در این ترانه میایه.
میگه بیا بریم به مزار ملا محمد جان،
سنگ
گل لاله‌زار. خیلی ترانه زیباییه.
خب از ترانه های فولکلور افغانستان و هست و افغانستان با این ترانه بسیار شناخته شده است دیگه. بله، از اون جمله باز آهنگای دیگری هم هست مانند بابا لیلی سبا مزار میرم که از ترانه های فولکلور هست که وقتی صحبت از مزار میشه حتما رفت به نوروز هم داره. یا آهنگ یا مولا دلم تنگ آمده که بازم خطابش مزار موسوم به حضرت علی در مزار شریف هست. وقتی نام مولا میه منظورش همون
نام مولا علی است.
بله، مزار مولا علی هست که در این ترانه هم ذکر شده.
بسیار عالی. جناب جعفری، بارها و بارها آثاری از شما از رسانه ملی شنیده شده، از جمله ترانه های پرواز و رود. شما در این ترانه ها هنرنمایی کردید. میخوایم که خب کارهای متعدد کردید، با گروه های مختلفی از ایران همکاری کردید. میخوایم از تجربتون، تجربه همکاریتون با گروه های موسیقی ایران بفرمایید.
بله، خب ما از نوجوانی موسیقی را که در ایران شروع کردم، ابتدا چون دسترسی به نوازنده ها و اهالی موسیقی افغانستان نداشتم، با دوستان ایرانی در ارتباط بودم، با موسیقی ایران آشنا شدم و نوازندگی نی را یاد گرفتم. با موسیقی ایران، موسیقی دستگاهی، گوشه ها و ردیف ها را تا حدودی میشناسم، تا حدود زیادی. همین باعث شد که علاقه شدید و عجیبی پیدا کنم به موسیقی ایرانی. کارهای بزرگان موسیقی ایران را زیاد گوش میکردم، برای من بسیار لذت بخش بود. بعدها که امکان پیدا شد که من توانستم با اهالی موسیقی از وطن خودم آشنا شوم در همین ایران، همین ها باعث شد که من موسیقی افغانستان را زود یاد بگیرم، چون زمینیش با همین موسیقی ایران فراهم شده بود.
همینطور
یاد گرفتم و خب لذت بخش بود برام. در بسیار جاها اینا رو من ترکیب کردم، از لودیایی که بسیار مشترک است، موتایی که در افغانستان و ایران زیاد استفاده میشه. همکاری هم با دوستان نوازنده ایرانی داشتیم. آهنگ اگر ساختیم، نوازنده های ما دوستان ایرانی بودن، زحمت کشیدن و نواختن برای ما. تجربه اجرایی هم داشتیم با نوازندگان ایرانی که ارکستر ما کاملا از دوستان ایرانی بوده یا نه ترکیبی از دوستان ایرانی و افغانستانی بوده، ما اجرای زنده داشتیم با اینها. بسیار تجربه های شیرینی بوده برای ما. در کنار این تجربه های شیرین، رابطه دوستی بسیار عمیق هم بین ما و این دوستان برقرار شده که همچنان پایدار است.
بسیار عالی. من مطمئنم این جریان دو طرفه است و گروه های ایرانی هم خوشحالن که با خواننده خوش لهجه ای مثل شما کار میکنن.
زنده باشین. شما لطف دارین.
خواهش میکنم. جناب عارف جعفری، اگه به من آخرین سوال، اگر اثری هست که در دست ساخته، خصوص ما ایرانی ها هم میخوایم بشنویمش، اگه میشه معرفیش کنید و بیشتر بدونیم از ترانه سرا آهنگ سازی.
من در سالی که گذشت یک آلبومی را با همکاری یک مؤسسه ایرانی و تهیه کنندگی یک دوست ایرانی به اسم آقای مرتضی دلیری منتشر کردم، مجوز گرفت و منتشر شد. نام آلبوم بود تا آن سوی سمرقند، که به همین اشتراکات فرهنگی تاکید داشت. سراینده قطعه تا آن سوی سمرقند استاد سعید بیابانکی بود. در ساخت و تنظیم این قطعات دوستان ایرانی داخل بودند، چه نوازندهای، چه بخش نوازندگی، چه بخش صدابرداری و همکاری فکری.
بله.
من قطعه تانسی سمرقند را میگم که خدمت دوستان تقدیم میکنم، اگر دوست داشتین.
راغبیم، بسیار مشتاقیم. خواهش میکنم. خب این اثر رو میشنویم بعد از خداحافظی از شما، جناب عارف جعفری، خواننده خوب اهل افغانستان.
سلامت باشین، انشالله که سال خوب و پر برکتی رو در پیش رو داشته باشین و سپاس از این که به من مجال صحبت دادین.
خواهش میکنم. برای شما و همه همزبانان ارجمندمون در افغانستان آرزوی سالی خوش تو هم با برکت و سلامتی داریم.
همچنین.
خدا نگهدار.
زنده باش.
در جستجوی تای گل آواره جهان، یک روز در هراتم، یک روز اصفهان. هر جا که بود گشتم مشتاق آرزو از این سر بخارا تا آن سوی جایی شعر نگفته من. در جستجوی تای گل آواره جهانم، یک روز در هراتم، یک روز اصفهانم. خانیم دلِ دوتا کبوتر هم آشیانه با هم هر روز می نشینم اینجا کنار این رو شاید بیاید از تو یک نامه گلالو هر جا که بود گشتم مشتاق و آرزو من از این سر بخارا تا آن سوی سمرقند.
سفیر فنلاند که خود به فارسی سری سخن میگوید از فرهنگ و طبیعت مردم ایران لذت میبرد و تفاوت‌های قومی فرهنگی ایرانیان را می‌ستاید.
برای من جالب بود که هر استان در ایران، هر استان خیلی متفاوته. مثلا هرمزگان، تفاوت بین هرمزگان و آذربایجان غربی خیلی زیاده و هر استان امکانات و چیز جالب داره در بخش فرهنگی، در بخش قضا و طبیعت. و به نظر من میشه قشنگ ترین طبیعت در استان لرستان یا کردستان دیدم. کوها در کردستان و لرستان خیلی عالی هستن، خیلی زیبا هستن. پس ما در فنلاند کوها مثل شما، کوها بزرگ متاسفانه نداریم، به خاطر اینکه کوها برای من چیز خیلی جالبه و هم فرهنگ در لرستان و هم در کردستان به نظر من خیلی خیلی جالب بود. موسیقی و فرهنگ محلی خیلی زیباست و خیلی قویه. در استان سمنان خیلی زیاد جای تاریخی دیدم. پس سمنان در این راه ابریشم هست و مثلا سکه از اروپای شمال، سکه قدیمی تاریخی دیدم در موزه سکه در سمنان و متوجه شدم که my countrymen، فنلاندی ها و مردم از اروپای شمال به ایران اومدند 1000 سال پیش برای بازرگانی.
فارسی‌گویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
پیغمبر هنر سخن راز پارسی،
دنیا بگو مباش بزرگی بگو برو، مارا فضیلت است که مارا پارسی. پارسی پارسی
در شبان بهار نوشیده من، خوابهای من پر از بیداری است. بر خوابهای من هزار بنفشه می روید، هزار پرنده مهاجر پرواز می کند، هزار پروانه آسمان را نقاشی می کند. در خوابهای من هزار باغ زمستان به بهار سفر می کند. در خوابهای من بهار رؤیاهایم را نشانه می گیرد و آن را پر از طرح شقایق‌ها و بیدهای رویده در باغ زمان می کند. رسد می توان نبض امید را در سرزمین شکفتن احساس کرد و گل واژه ایام را در گذرگاه خاطرات به یاد آورد. بهار سرفصلی است در روزهای زندگی و افقی است از دریچه عاطفه ها.